ساعت 18 این صدای رادیو فردا است. تظاهرات در همبستگی با استان خوزستان به خراسان شمالی رسید. کیمیا علیزاده از رسیدن به مدال در المپیک باز ماند و حسن روحانی بار دیگر مجلس شورای اسلامی را به کارشکنی در مسیر رفع تحریم ها متهم کرد. درود بر شما، کیان معنوی هستم. شهروندان بجنورد در خراسان شمالی شنبه در حمایت از خوزستان، از مردم خوزستان به خیابانهای این شهر آمدند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده از این تجمعات، معترضان شعارهای ایرانی میمیرد، ذلت نمیپذیرد، جمهوری اسلامی نمیخواهیم و بجنوردی با غیرت حمایت سر دادند. از سوی دیگر بر اساس برخی ویدیوهای منتشر شده از شهر سقز در استان کردستان، پس از برگزاری تجمعات اعتراضی از سوی مردم، برق این شهر قطع و گروه بزرگی از نیروهای امنیتی در گذرگاه‌ها مستقر شدند. خبرهای دیگری هم از برخی تجمعات در شهر ایلام در همبستگی با مردم خوزستان و با حضور چشمگیر زنان منتشر شد. از استان البرز خبر می‌رسد که شنبه شب گروهی از جوانان معترض جاده محمدشهر به کیانمهر را در حمایت از اعتراض‌های مردم خوزستان مسدود کردند. این در حالی است که پیش از گسترش اعتراض‌ها به شهرهای یاد شده، جمعی از مردم تبریز در آذربایجان هم عصر شنبه برای اعلام همبستگی با خوزستان تظاهرات کرده بودند. کیمیا علیزاده، تکواندوکار ایرانی که زیر پرچم سفید تیم پناهجویان در رقابت‌های المپیک توکیو شرکت کرده بود، با شکست از نماینده روسیه و نماینده ترکیه از کسب مدال باز ماند. این ورزشکار 23 ساله پناهجوی ایرانی در نخستین رقابت خود، ناهید کیانی، عضو تیم ملی تکواندوی زنان ایران را با نتیجه 18-9 شکست داد و به مرحله نیمه نهایی رسید. اما پس از شکست از حریف روس در دیدار رده‌بندی برای کسب مدال برنز، نیز با نتیجه 8-6 از حریف اهل ترکیه شکست خورد. خانم علیزاده با کسب مدال برنز در المپیک ریو دو ژانیرو و در سال 2016 نخستین زن ایرانی محسوب می شد که موفق به کسب مدال در این رقابت ها شد. او بعدها با انتقاد از حجاب اجباری و در اعتراض به نگاه جنسیتی در ورزش جمهوری اسلامی، ایران را ترک و به آلمان پناهنده شد. بر اساس اعلام رسمی کمیته بین‌المللی المپیک، علاوه بر کیمیا علیزاده، نام 4 ورزشکار ایرانی دیگر در فهرست 29 نفره ورزشکاران پناهنده به چشم می‌خورد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز یکشنبه در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی را به کارشکنی در مسیر رفع تحریم‌ها متهم کرد و گفت که اگر می‌گذاشتند در پایان سال 99 تحریم‌ها برداشته می‌شد.
ما توافق کرده بودیم، الان هست، سندش هست، وزارت خارجه هم این سند رو فرستاده برای مجلس، شما هم میتونید این سند رو بخونید. توافق اجمالی که بین ما و 5+1 در وین حاصل شده بود الان روشنه که اونا حاضر بودن چی به ما بدن، ما لازم بود چه اقداماتی رو انجام بدیم، کاملا مشخصه. خب به هر حال یک مصوبه مجلس گذراند، اون مصوبه دست ما رو بسته نمیذاره دیگه، همین الان هم نذاشت، فعلا ما تو اسفند تمام کرده بودیم.
حسن روحانی گفت که مجلس فعلی با گذراندن مصوبه‌ای در آذر 99 و نیز با عدم تصویب FATF باعث شده است که تحریم‌ها هنوز هم رفع نشود. و ما ناوچه‌های سهند و مکران پس از طی بیش از 14000 مایل دریایی از بندر عباس به سن پترزبورگ رسیدند تا در رژه‌ای که یک شنبه به مناسبت 325 سالگرد تأسیس نیروی دریایی روسیه برگزار می شود شرکت کنند. اطلاعات بیشتر از آنا رایسکایا.
سهند ایران، ذوالفقار پاکستان و دلار هند به عنوان سه ناو مهمان و همراه با بیش از 50 ناو وزیر دریایی روسی یک شنبه درجه به مناسبت 325 سالگرد تأسیس نیروی دریایی روسیه شرکت کردند. بخشی از این رژه در رود نوا که از سنت پترزبورگ عبور میکند و بخشی در کرانشتات، بندری در ورودی خلیج فنلاند و 30 کیلومتری سنت پترزبورگ که پتر کبیر آن را پایریزی کرده بود برگزار شد. قایق پتر کبیر که گفته می شود تأسیس نیروی دریایی روسیه با آن آغاز شد، طی این رژه به نمایش درآمد. در ابتدای این رژه رئیس جمهور روسیه همراه با وزیر دفاع و فرمانده نیروی دریایی این کشور از ناوگان مستقر در سن پترزبورگ و کرانشتات بازدید کردند. غیر از این دو شهر، در ولادیوستوک در شرق دور با حضور یک ناو از ویتنام، سواستوپل در شبه جزیره الحاقی کرمه و در توس در سوریه رژه برگزار شد. نیروی دریایی روسیه از 4 ناو گروه اصلی در دریای بالتیک، دریای سیاه، اقیانوس آرام و شمالگان و همچنین مجموعه ناوگان دریای خزر تشکیل شده. در خارج از کشور روسیه یک ناو گروه در مدیترانه در پایگاه ترتوس دارد و مشغول مذاکره با سودان برای ایجاد پایگاه در دریای سرخ است. یک شنبه ولادیمیر پوتین طی سخنرانی خود به وجود نیروی پیشرفته دریایی بالید که به گفته وی مستقر در اکثر نقاط جهان و مجهز به تسلیحات است که برخی از آنها بی‌نظیر است.
امروز نیروی دریایی روسیه از همه امکانات برای دفاع از منافع ملیمان برخوردار و قادر است هر گونه دشمن در هوا، دریا و زیر دریا را شناسایی کند و در صورت نیاز ضربه جبران ناپذیر به آن وارد آورد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران نیز معتقد است کشورش می تواند به نیروی دریایی خود افتخار کند. امیر دریادار حسین خانزدی که به سن پترزبورگ سفر کرده به صدا و سیما گفت:
برای اولین بار نیروی دریایی ایران وارد اقیانوس اطلس شد و این دریاها را در نوردید و پیاپی وارد مناطقی شد که مناطق بسیار مهم و استراتژیک در جهان هستند. حضور ناوشکن سهند و ناوبندر مکران امروز در منطقه خلیج فنلاند یک موضوع تاریخی است و برای اولین بار داره اتفاق میفته. این به معنای اینه که دروازه‌های اطلس، دروازه‌های دریای شمال، دروازه‌های خلیج فنلاند به روی جمهوری اسلامی ایران باز شده.
برخی گزارش ها حاکی است که در ابتدا ناوبندر مکران و نفچه سهند برنامه دیگری داشتند و زمانی مسیر خود را به سوی سن پترزبورگ تغییر دادند که کشتی خارک که ظاهراً قرار بود به روسیه سفر کند در اوایل تابستان دچار انفجار و آتش سوزی و سرانجام غرق شد. اندری کارتونوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است حضور ناوهای ایرانی در روسیه نشان می دهد که دو کشور توجه فراوان به در نمایش گذاشتن روابط نزدیک دو جانبه دارند.
مشکلات وجود دارد، اما همسایه هستیم. هم مسکو و هم تهران علاقمندند روابط عاری از تنش داشته باشند. این روابط به اوج رسیده چرا که دو کشور گرایش به شرق را در اولویت خود تعریف کردند و تمایل مشترک به کاهش نفوذ کشورهای غربی در منطقه دارند. پایان این رویکرد تنها در نتیجه تغییر حکومت‌ها محتمل است و حتی در صورت پایان غرب ستیزی بعید است سناریوی تکرار شود که روابط دو کشور ورق بازی‌های ژئوپلیتیک باشد. شاهد تلاش روسیه برای دستیابی به بهترین امکانات در ایران در شرایطی خواهیم بود که این کشور در انزوای بین‌المللی قرار دارد، اما از راه توافق‌هایی که برای تهران نیز رضایت بخش باشد و معتقدم عرصه‌های فراوان برای توافق وجود دارد.
مشارکت نیروی دریایی ارتش ایران در جشن سال روز نیروی دریایی روسیه در حال است که یک شنبه آخرین روز نمایشگاه هوافضای ماکس در حومه مسکو بود که هیئتی بزرگی از ایران نیز در آن شرکت کرد و طی آن امیر افشین خواجه‌فرد معاون وزیر دفاع ایران بارها روابط با روسیه را راهبردی توصیف کرد. جمعه چشم‌انداز همکاری های دو جانبه نظامی از محورهای اصلی دیدار کاظم جلالی سفیر ایران با الکساندر فامین معاون وزیر دفاع روسیه نیز بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و از شما دعوت میکنیم به دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
روحانی میگه که اگه تحریم ها نبود، کرونا هم نبود، دلار الان 5000 تومان بود. یعنی این اگراش تو این 8 سال تو این دم آخر هنوز ادامه داره. آقای روحانی، دیروز لاتاری رو قرعه کشی کردن، اگر من 6 تا نمرم بود کلی برنده میشدم، اما یه دونه نمرم هم نبود تو شماره‌ای که اعلام کردن. اگر شاه نرفته بود الان چی میشد؟ اگر شما اصلا نیومده بودید الان چی میشد؟ آخه با اگر و اما و انشالله و ماشالله مگه میشه کشور اداره کرد؟
من ضمن تبریک به خانم کیمیا علیزاده به عنوان یک ایرانی به ایشون میگم که شما در واقع پیشگام ورزش قهرمانی و پهلوانی بانوان ایرانی هستید و مایه افتخار همه ایرانیان، و امیدوارم که شرایط در آینده نزدیک به ترتیبی برای شما مساعد بشه که زمینه و استعدادهای انکارناپذیری که شما در این ورزش دارین به مرحله ظهور برسه و برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم.
حاکمان جمهوری اسلامی ایران ثابت کردن با قطع اینترنت در نقاط از خوزستان سرکوب های مردم را و دشمنی با ملت ایران را لاپوشانی کردن و همیشه نسبت به سرکوب ها دروغ گفتن و همواره سرکوب میکنن ملت ایران را.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
هنگام پخش برنامه ملاقات رسیده که در این برنامه مهتاب وحیدی راد، یک زندانی سیاسی دیگر در ایران را به ما معرفی میکند. با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال کارگریست و در تهران زندگی می کند. جرمش اعتراض به وضعیت کارگران است و همراهی با آنان. مازیار سید نژاد آذرماه سال 97 بازداشت شد، پس از آنکه در تجمعهای اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز و کارگران نیشکر هفت تپه با آنان همراه شد تا حقوق صنفی خود را مطالبه کنند. او 107 روز در بازداشت بود، 107 شبانه روز بازجویی به اتهام‌های امنیتی، اتهام‌هایی که مبنای آنها تنها شرکت در تجمعات کارگری بود و حمایت او از مطالبات کارگران. مازیار سید نژاد در این 3.5 ماه بازداشت تحت فشار قرار گرفت تا علیه خود اعتراف کند و حاصل آن تهدیدها و فشارهای روحی 29 دی ماه 97 در فیلمی تحت عنوان طراحی سوخته در برنامه 23 از تلویزیون حکومتی ایران پخش شد. فیلمی که مبنای تهیه آن اعترافهای اجباری او و چند فعال کارگری دیگر در دوران بازداشت بود. فیلمی که آنان را به ارتباط با گروه‌های برانداز و چپ خارج از کشور متهم می‌کرد و اعتراض‌های کارگران به وضعیت معیشتیشان را به توطئه خارجی نسبت می‌داد. مازیار سید نژاد اسفند ماه سال 97 با وثیقه‌ای به میزان 500 میلیون تومان آزاد شد، اما این پایان ماجرا نبود. پرونده امنیتی او به شعبه 4 دادگاه انقلاب اهواز رفت و این فعال کارگری به عضویت در گروه مخالف نظام متهم شد. آذرماه 99 بود که حکم دادگاه صادر شد. 3 سال زندان. حکمی که چندی بعد به تایید شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان خوزستان هم رسید. مازیار سید نژاد 17 خرداد ماه امسال توسط مأمورین امنیتی در منزلش بازداشت شد و به زندان اوین انتقال یافت تا 3 سال آینده را پشت دیوارهای بلند این زندان سپری کند، تنها به دلیل حمایت از کارگرانی که همچنان حقوق خود را مطالبه می کنند.